ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان هستید. یک شنبه 24 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا، به مجله 30 دقیقه ای ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست به سراغ آنچه بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها البته، بشنویم اونها را از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش داشتن ایران در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پیامی توییتری با رد ادعای مایک پومپئو آن را دروغ حداکثری خواند. در همین حال وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان با ریاض اعلام همبستگی کامل کرد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده که این اقدام تنها باعث وخیم‌تر شدن تنش‌های منطقه می‌شود. در خبر دیگر، دفتر نخست وزیر عراق هم روز یکشنبه استفاده از خاک این کشور در حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد. اطلاعیه دفتر نخست وزیر عراق ضمن تکذیب این خبر گفته که برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استفاده از خاک این کشور در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان گفته است که چنین امری مغایر با قانون اساسی عراق است. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران میگوید پس از ساقط شدن پهپاد آمریکایی پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه هدف موشک‌های ایران قرار داشت. سپاه پاسداران در 30 خرداد یک پهپاد تجسسی از نوع گلوبال هاوک که آمریکا را هدف قرار داد و سرنگون کرد. امیرعلی حاجی‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی و به گفته خبرگزاری‌های ایران با هدف مخاطبین خارجی به ویژه آمریکایی‌ها حاضر شده بود، درباره این هدفگیری موشکی این چنین گفت:
اگر حمله میکردن، من همونطور که در مصاحبه های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه های امریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار میدادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه امریکا در العدید در قطر، پایگاه امریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه میزدن ما میزدیمشون.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان این که نه ما و نه آمریکایی‌ها قصدی برای جنگ نداریم، در این حال احتمال وقوع یک جنگ به گفته اون ناخواسته در میان ایران و آمریکا را رد نکرد. به رغم اتهام آمریکا به ایران در حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، کاخ سفید روز یکشنبه احتمال ملاقات بین دونالد ترامپ و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را رد نکرد. کلیان کانوی مشاور کاخ سفید به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که حملات روز شنبه به چشم‌انداز دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری کمک نخواهد کرد. با این حال او احتمال انجام این ملاقات را رد نکرد و انجام آن را به تصمیم دونالد ترامپ منوط کرد. این مقام کاخ سفید همچنین از ادامه کارزار فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته با تأکید بر اینکه مطمئن است ایران دنبال توافق است، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران گفته بود باید دید که چه پیش می‌آید. دولت ایران شرط گفتگو با آمریکا را لغو تمامی تحریم‌ها از سوی آن کشور عنوان کرد. و خبر آخر این که پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از شماری از تحلیلگران بازار نفت گزارش داد که با باز شدن معاملات روز دوشنبه قیمت نفت بین 5 تا 10 دلار جهش می‌کند. به اعتقاد این کارشناسان، در صورتی که عربستان نتواند به سرعت تولید خود را بازیابی کند، احتمال دارد که قیمت نفت تا 100 دلار در هر بشکه نیز بالا رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و آنچه در این مجله به آن خواهیم پرداخت. از حمله پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی خواهیم شنید. اما این حمله چگونه تأثیری بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت؟
سوال اصلی این هستش که اگر یک قدرت منطقه‌ای یا گروه‌های نیابتی یک قدرت منطقه‌ای دست یک همچین کاری بزنن، با پاسخ ندادن به اون آیا بازیگرها یاغی‌تر خواهند شد، گستاخ‌تر خواهند شد، یا اینکه نه با جواب دادن منطقه به آتش بیشتر کشیده خواهد شد و ناامنی بیشتری فراهم خواهد شد.
در مورد ابعاد مختلف این حمله و واکنش‌ها به آن با دو تحلیلگر سیاسی به طور زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم مهرداد میردامادی که اخبار مربوط به حملات پهپادی حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان را دنبال کرده هم اکنون در استودیوست. آقای میردامادی، حملات به تاسیسات نفتی عربستان در چه شرایطی صورت گرفت و چه پیامدهایی در بر داشته؟
پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خورایس روز شنبه هدف حملاتی قرار گرفت که شبه نظامیان حوثی مسئولیت اون رو بر عهده گرفتن. مطابق ادعای حوثی ها که از خبرگزاری سبا وابسته به این گروه پخش شده، 10 پهپاد با اونچه که اونها همکاری اطلاعاتی از داخل خاک عربستان سعودی خوندن در این حملات شرکت داشتند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان اما هنوز ادعای حوثی ها رو نپذیرفته و میگه که تحقیق پیرامون این حملات و مسببان آن هنوز ادامه داره. پالایشگاه بقیق تحت مالکیت و مدیریت شرکت دولتی آرامکو اداره میشه و بنابر گزارش ها مهمترین مرکز پالایشگاهی دنیا هم محسوب میشه و نفت خام چندین میدان نفتی عربستان قبل از صدور اون به خارج در این پالایشگاه تصفیه میشن. به گفته یکی از مقام‌های نفتی عربستان سعودی به رویترز، حملات روز شنبه تقریبا نیمی از تولیدات روزانه نفت عربستان و حدود 5% تولید جهانی نفت رو کاهش داده. شرکت آرامکو هم در بیانیه اعلام کرده که حملات به دو تأسیسات نفتی این کشور باعث کاهش حدود 5,700,000 بشکه نفت عربستان شده و این کاهش تولید دست کم تا 48 ساعت آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای میردامادی، این حملات چه واکنش هایی رو در جهان برانگیخته؟
خب اگر به صورت توالی زمانی بخوام اینها رو بگم، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از انجام این حملات با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تماسی تلفنی داشته و در اون تماس از حمایت ایالات متحده از امنیت عربستان صحبت به میون آورده و اونها رو مطمئن ساخته. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات دونست در پیام توییتری که زد، اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن ایران در این حملات رو رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پیام توییتری خودش که امروز یک شنبه اون رو منتشر کرده، اشاره به این کرده که مقصر دانستان ایران فاجعه رو پایان نمیده و نوشت که مایک پومپئو در فشار حد اکثری شکست خورده و به فریب حد اکثری روی آورده. یک نکته که اینجا پیش اومده بعد از این ماجرا اینه که بعضی از رسانه‌های عراقی مدعی شدن که از خاک این کشور برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شده، با توجه به اینکه نزدیکترین نقطه‌ای که حوثی‌ها از اون میتونن به این پالایشگاه و این میدان نفتی در شرق عربستان حمله کنن فاصله بسیار زیادی، نزدیک به 1,000 کیلومتر، همچی ادعایی رو مطرح کردن. دفتر نخست وزیری عراق بلافاصله توییتی زده در این باره و هر گونه استفاده از خاک عراق رو برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان رد کرده. دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور گفته که کشورش طبق قانون اساسی متعهده که اجازه نده از قلمرو سرزمینیش برای حمله علیه کشورهای همسایه استفاده بشه. کویت، امارات متحده و بحرین هم اعلام کردن که در تحقیقات پیرامون مسیر پرواز پهپادها با عربستان همکاری خواهند کرد. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که حمله پهپادی علیه دو سایت نفتی در عربستان سعودی تهدید واقعی رو متوجه امنیت منطقه کرده. به گفته مقام اتحادیه اروپا، در شرایطی که تنش‌ها در منطقه تشدید شده، این حمله به تلاش‌های فعلی برای کاستن از تنش‌ها و برقراری گفتگو لطمه می‌زنه. و آخرین واکنش هم از سوی دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش ابراز شده که گفته حملات به تأسیسات نفتی عربستان از نظر اون محکومه و در پیامش خواستار خیشتنداری طرفهای درگیر شده تا از بالا رفتن تنش‌ها در منطقه جلوگیری بشه.
سپاسگزارم. با همکارم مهرداد میردامادی همراه بودیم. اما حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی با واکنش‌های متعدد و متفاوت منطقه‌ای و جهانی روبرو شده، همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید. حالا سوال این است که این حمله و عواقب اون چه تأثیری بر امنیت منطقه و بین الملل خواهد داشت؟ آرش آرامش، کارشناس و تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به تأثیرات این حمله بر ساختارهای امنیتی منطقه و جهان می‌پردازد.
بعد از این حملاتی که بر پالایشگاه نفت عربستان سعودی شد، بزرگترین مرکز پالایشگاه نفت دنیا، دو تا اتفاق بزرگ افتاده. یکم، تولید بزرگترین تولید کننده نفت دنیا 50% حتی به مدت چند روز کم شده، یعنی حدوداً 5% بین 3-5% از تولید جهانی نفت کمتر داره میشه و با وجود این سال از ظرف یکی دو روز آینده مسئله حل خواهد شد، این خودش شوکی به سیستم وارد کرده. مسئله دوم، اینکه آسیب پذیری های سیستم رو هم نشون داده و اینکه بازیگرانی در منطقه و بازیگرانی در سطح جهان هستند که ابایی از این ندارن که بیان یک همچین کاری بکنن، یک دست به همچین ماجراجویی بزنن برای اهداف سیاسی خودشون. حالا آیا همچین چیزی بی‌پاسخ خواهد موند یا نه؟ الان سوال اصلی این هستش که اگر یک قدرت منطقه‌ای یا گروه‌های نیابتی یک قدرت منطقه‌ای دست به یک همچین کاری بزنن، با پاسخ ندادن به اون آیا بازیگرها یاغی‌تر خواهند شد، گستاخ‌تر خواهند شد، یا اینکه نه، با جواب دادن منطقه به آتش بیشتر کشیده خواهد شد و امنی بیشتری فراهم خواهد شد. شما الان ببینید در این چند ماه اخیر توقیف کشتی‌های باربری به نفتکش‌های انگلیسی و غیر ازالک بوده. انفجار که دوباره باربرها کشتی‌های نفتی بوده که از کشورهای عربی خلیج فارس نفت می‌بردن به بیرون. زدن پهپاد ایالات متحده بوده در آب‌های بین‌المللی. دستگیری چندین و چند شهروند دو تابعیتی یا فقط با تابعیت خارج مثل استرالیا و بریتانیا و غیر ازالک بوده یا تابعیت آمریکایی. این حرکات بوده به خاطر اینکه همه هزینه‌هاش برای جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی نیست. الان بسیاری از تصمیم گیرنده ها در کاخ سفید و حتی در مجلس نمایندگان و در سرای آمریکا دارن این صحبت رو میکنن که تا چه حد میتونن هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببرن که این کار دیگه انجام نده. سوال اینجاست، با هزینه فقط مثلا زدن آقای سناتور لینزی گرام، یکی از سناتورهای بسیار با نفوذی است از ایالت ساوت کارولینا جنوبی، از متحدین آقای ترامپ و پیشنهاد داره که بیان پالایشگاه ایران رو بزنید. خب حالا اگر این کار رو بکنید، آیا این باعث جلوگیری از همچین اتفاقاتی در آینده خواهد شد یا اینکه نه، ایجاد مقابله مس خواهد کرد برای ایران که همچین کاری رو بیشتر انجام بده؟ در مجموع هم شما نگاه بکنید، اگر در سطح بین‌المللی رفتارهای اینطوری بی پاسخ بمونن، بازیگرهای دیگه در سطح جاهای دیگه، مثلا در ونزوئلا، مثلا در بولیوی، در سوریه، در جاهای دیگه دنیا، حتی بازیگرهای بزرگتر مثل روسیه و چین می‌بینن که یک همچین رفتاری بی پاسخ میمونه، اونها هم ممکنه که دست به کارهای از این قبیل، نه دقیقاً مثل این، ولی از این قبیل بزنن. از اون طرف هر پاسخی میتونه این شعله آتش رو بیشتر بکنه و دو طرف رو بیشتر و بیشتر به پرتگاه یک جنگ تمام عیار بیاره که درش واقعا برنده ای نیست.
با دیدگاه آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا آشنا می شدیم. اما حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان همچنان خبر اول منطقه و اکثر رسانه های جهان است. برای بررسی ابعاد مختلف حمله پهپادی و عواقب و تأثیرات اون همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان. هر دوی آقایون متین و صدرزاده با ما همراه هستن. آقای متین، با شما آغاز میکنیم، ضمن این که به شما خوش آمد بگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. عواقب این حمله رو در سطح منطقه‌ای و به طور مشخص تنش‌ها بین ایران و عربستان و کشورهای عربی رو شما چگونه میبینید؟
خب در وهله اول مسئله وقفه جدی در صدور نفت عربستان بازارهای جهانی نفت رو به تلاطم کشونده. اوائل وقتی که اخبار این حمله منتشر شد، در اوائل بعد از این حمله گفته شد که این ممکنه چند روز طول بکشه، ولی الان گویا عربستان سعودی در حال مذاکره با بقیه اعضای سازمان اوپک هست که اونها جبران بکنن این فقدان نفت عربستان رو در بازارهای جهانی تا قیمت‌ها خیلی بالا نره. این نشون میده که در سطح اقتصادی این حمله بسیار مؤثر بوده و حتی همین الان بحث بر سر این هست که بیمه در واقع واردات نفتی از منطقه خلیج فارس و عربستان بالاتر بره. اما همچنان که مهمان قبلیتون هم گفت، خیلی عواقب این مسئله خیلی بستگی به این داره که واقعا چه واکنشی از سوی آمریکا و همپیمانان منطقه ایش اتخاذ بشه. عربستان سعودی هنوز رسما ایران رو متهم نکرده که این حمله رو انجام داده و این به نظر من ناشی از این هست که اونها مطمئن نیستن که آیا ایالات متحده واقعا پاسخ نظامی رو مد نظر قرار خواهد داد یا نه. چون اگر اونها ایران رو متهم بکنن و کاری انجام ندن، خب کل اعتبار حرفهاشون و مغازه‌ای که دارن از بین خواهد رفت و این به نفع اونها نیست. از اون طرف موضع ایالات متحده تا کنون در این تنش با ایران بیشتر همین تداوم تحریم‌های اقتصادی بوده و اجتناب از جنگ که دلایل متعددی براش از سوی آقای ترامپ موجود هست، چون به لحاظ سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ بسیار مخالف جنگ در خارج از مرزهای این کشور هست. مسئله انتخابات ایالات متحده در سال آینده پیش رو هست و هزینه یک جنگ منطقه‌ای بسیار بالا خواهد بود برای ایالات متحده. از اون طرف جمهوری اسلامی ایران با علم به این که ایالات متحده به لحاظ نظامی به اصطلاح اشتهایی برای یک جنگ بزرگ نداره، دقیقاً از این مسئله استفاده می‌کنه و هزینه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو برای کشورهای همپیمان ایالات متحده به خصوص عربستان داره روز به روز بالاتر می‌بره و تا اونها رو مجبور بکنه که در این همپیمانیشون با ایالات متحده در رابطه با تحریم‌ها تجدید نظر بکنن و به قول آقای ظریف اون به اصطلاح طرح 15 آپریل ایران رو مد نظر قرار بدن که کشورهای منطقه‌ای با ایران قرارداد عدم تعرض امضا بکنن و در واقع تنش رو پایین بیارن. در هر صورت وضعیت موجود، واقعیت این است که وضعیت موجود به نفع ایران نیست. ایران تحت تحریم است، نمیتونه نفت صادر بکنه و در نتیجه هر تغییری در وضعیت موجود حتی از طریق این گونه حملات به هر حال مطلوب تر از تداوم وضعیت موجود در ایران است. از این لحاظ ایران انگیزه کافی برای همچین تشنجاتی در منطقه به نظر من داره در وضعیت فعلی.
سپاسگزارم. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا میشنیدیم. اجازه بدید که به سراغ آقای علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میریم. شما هم به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید آقای صدرزاده. همین سوال رو اگر ممکنه شما هم پاسخ بدید، عواقب حمله، پیامدهاش در سطح منطقه و به ویژه تنش بین ایران و عربستان مد نظر تحلیل شما رو جویا هستیم.
عواقب میتونه خیلی بد باشه برای ایران. اگر آقای پومپئو در این حرفی که زده که ایران مسئول این حمله هست بتونه اسنادی رو ارائه بکنه که واقعا نیروهای ایرانی یا نیروهای طرفدار ایرانی فرض کنید از سرزمین عراق این حمله رو انجام دادن، سندهایی رو بکنه، اون وقت آمریکا در یک مخمصه هست، مخمصه پاسخ دادن به این مسئله. و پاسخ دادن آمریکا به این مسئله یعنی احتمالاً حمله به ایران یا اون چیزی که سناتور آمریکایی آقای لندی گراهام خواسته، حتی حمله به پالایشگاه ایران، ما اون وقت در برابر یک شرایط جدید قرار خواهیم گرفت، یعنی یک شرایط جنگی در واقع. ایران هم این احساس رو میکنه که احتمال داره روند جریان به این جا برسه. آقای حاجی‌زاده فرمانده نیروهای فضایی ایران امروز اعلام کرده که خطر جنگ منتفی نیست و اتکا کرده به موشک‌ها و سایر امکانات فضایی ایران و که ما پاسخ خواهیم داد. علاوه بر این احساس من این هست که بعضی از رسانه‌های جهانی هم دارن سعی می‌کنن که این نظریه آقای پومپئو رو که گویا ایرانی‌ها و یا نیروهای طرفدار ایرانی خارج از یمن در این حملات دست داشتن، این رو هم تایید بکنن. مثلا CNN اعلام کرده که در تحلیلی و خبری که این حملات از توسط هشت شعبی ها با کمک به اصطلاح متخصصان ایرانی و از خاک عراق انجام گرفته و اشاره است به حملاتی که در ماه می انجام گرفته. به هر حال اگر این چنین چیزی ثابت بشه، منطقه به یک تنش واقعا جدی نزدیک خواهد شد، حتی میشه گفت به یک جنگ نزدیک خواهد شد، مگر اینکه یک به اصطلاح فعالیت‌های انجام بگیره سطح این تنش‌ها رو پایین بیاره. ولی اینکه حتی در تکذیب آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق تکذیب 100% هم نیست، یعنی آقای عبدالمهدی گفته ما کمیسیونی برگزار میکنیم که تحقیق بکنه که آیا واقعا از خاک عراق این حملات انجام گرفته، و اینکه کویت و امارات متحده و عربستان هم گفتن در حال تحقیق هستند که روند به اصطلاح حرکت این پهپادها رو تحقیق بکنن، هنوز شک و تردید وجود داره که آیا واقعا حوثی‌ها از خاک یمن این حمله رو کرده باشن، به خصوص اینکه خیلی از ناظرین میگن که حوثی‌ها نه توان علمی و تکنیکی دارن که از فاصله 1000 کیلومتری بتونن به عربستان سعودی حمله کنن. به هر حال شواهد داره به اون طرف میره که پای ایران به این مسئله وارد میشه، و چون یکی از حملات بزرگی است که اخیراً انجام شده و همونطور که گفتید هم سازمان ملل اظهار موضع کرده هم اروپا اظهار موضع کرده، ایران هم در یک تنگنای دیپلماسی قرار میگیره که اگر نتونه این تنش رو به اصطلاح کاهش بده میتونه منطقه در برابر یک جنگ قرار بگیره.
سپاسگزارم از آقای سعدزاده، علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. آقای متین اجازه بدید که به شما برگردیم، از سطح منطقه خارج بشیم و به این نکته بپردازیم که این مسئله چگونه تأثیری، یا بهتر بگم تا چه اندازه بر امنیت جهانی تأثیر گذار است.
خب طبیعتا همونطور که اشاره کردم در پاسخ سوال اولتون، مسئله امنیت اقتصادی در واقع جهان که تا حد زیادی وابسته به تداوم بیوقفه نفت خام به مصرف کنندگان این به اصطلاح نفت در جاهای مختلف دنیا هست، خب این بسیار مهم هست و بالا رفتن قیمت نفت میتونه اقتصاد کشورهای غربی رو و اقتصاد کشورهای آسیا شرقی رو هم تحت تاثیر قرار بده. کلن بحران اقتصادی که فلحال هم موجود هست به خصوص در غرب خب دامن بزنه، یعنی از هر زاویه نگاه بکنید خب این مسئله هزینش بسیار زیاد هست برای اقتصاد جهانی. ولی خب نهایتا تا اونجا که به خصوص به کشورهای اروپایی برمیگرده، اونها نشون دادن که در از زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شده و این تنش‌ها شروع شده، اونها مستدام بودن بر این مسئله که باید برجام حفظ بشه، به اصطلاح تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا بکنه، و هیچ موضع به اصطلاح محکمی در رابطه با ایران که اونا مثلا ممکنه واکنش نظامی یا خشونت‌آمیز رو مد نظر قرار بدن از خودشون صادر نکردن. حتی برعکس، ما شاهد هستیم که آقای ماکرون در هفته‌های اخیر با چراغ سبز تلویحی ایالات متحده خب در فکر این هستن که یک نوع خط اعتباری برای ایران ایجاد بکنن و فشار تحریم‌ها رو برای ایران کم بکنن. و من همچنان که گفتم ایران مطلع هست از این مسئله، مطلع هست از این که خب آمریکا مایل به جنگ نیست، کشورهای اروپایی نه مایل هستن و نه حتی در واقع موضع آمریکا پشتیبانی میکنن. در این حال خب ایران در واقع یک استدلال حقوقی ارائه میکنه که خب این قرارداد برجام امضا شده و خلاصه آمریکا ازش خارج شده و ما مایل هستیم که اش برگردیم، ولی خب اونا خارج شدن اینا. در نتیجه به نظر من مسئله این که این تأثیرش بر جهان چه خواهد بود، تا اونجا که به غرب برمیگرده، مادامی که همچنان که آقای سعدزاده گفتن اگر ایالات متحده رسما ایران رو متهم بکنه که این حمله رو انجام داده ولی در پاسخی به اون نده، خب کل اعتبار این تهدیداتی که اونها میکنن از بین میره و به نظر من اتحاد منطقه‌ای یه آمریکا و همپیمانانش دچار تزلزل میشه. خب چون این کشورهای عربی بالاخره باید اطمینان حاصل بکنن که حامی اصلیشون در این ماجرا، در این تنش با ایران، آیا حاضر هست هزینه بپردازه یا نه. اگر حاضر نیست خب اونا باید برن بحثاً با ایران وارد سازش و معامله بشن. اگرم خب آمریکا اقدام بکنه، خب اون موقع عواقبش رو واقعا از قبل نمیشه تفسیر کرد. اونجا که به ایران برمیگرده، همچنان که مقامات ایرانی گفتن، اونها خودشون رو برای جنگ آماده کردن و معتقدن با توجه به اینکه اونها ابعاد جنگ رو میتونن به تمام منطقه بکشونن، هزینه‌اش برای طرف مقابل هم بسیار بالا خواهد بود، هرچند خب با توجه به توازن نظامی ایران حتما متضرر بیشتر خواهد شد. ولی کلا به نظر من باید باید منتظر بود که ببینیم ایالات متحده رسما چه موضعی اتخاذ میکنه. ولی در تا اونجایی که من دیدم، کشورهای اروپایی صرفا حمله رو محکوم کردن، ولی چیزی در رابطه با مسئولیت ایران و چه موضعی علیه ایران خواهند گرفت اگر ثابت بشه چیزی نگفتن در این مورد.
سپاسگزارم از شما آقای متین. اجازه بدید که با همین سوال به سراغ آقای صدرزاده بریم. آقای صدرزاده، چگونه تأثیری یا تا چه اندازه بر امنیت جهانی این مسئله حمله پهپادی تأثیرگذار خواهد بود؟
بستگی به اون داره، همونجور که گفتم، اگر آقای پومپئو که رسما اعلام کرده که ایران مسئول این حمله هست و حتی اضافه کرده که 100 حمله ایران به عربستان سعودی تا به حال کرده، ولی چون این حمله یکی از بزرگترین حمله هایی بوده که تا به حال به عربستان انجام گرفته و به بازار انرژی تأثیر گذاشته، آمریکا دو راه داره، یا اینکه یعنی آقای پومپئو دو راه داره، یا باید برای این ادعاش سند بیاره و با حالا به اصطلاح تصاویر ماهواره‌ای و یا شواهد و یا هر سند دیگری که ثابت بکنه که ایران و یا نیروهای طرفدار ایران، فرض کنید حشد و شعبی عراق، پشت این داستان بوده. اگر این مسئله رو ارائه بکنه، خانقا مجبور به عکس العمل خواهد شد و اگر عکس العملی نشون بده، ما وارد یک تنش بین المللی خواهیم شد. یعنی اون موقع دیگه مسئله منطقی نخواهد بود و کار به جایی خواهد رسید که کشورهای دیگر جهان هم لااقل اظهار موضع باید بکنن که در برابر این تنش ها و این برخورد ها چه خواهند کرد. اگر هم سند ارائه نکنه، همونطور که آقای متین گفت، آمریکا در حقیقت اعتبارش رو در برابر متحدین منطقیش از دست میده و بستگی به این داره که متحدین منطقیش چه کار بکنن. آیا به طرف مذاکره با ایران خواهند رفت و تسلیم ایران خواهند شد، و یا اینکه اونها هم وسائلی دارن، امکاناتی دارن، ترتیباتی اتخاذ میکنن که با ایران برخورد بکنن، و اون مسئله هم شکل دیگری پیدا میکنه. اینه که من فکر میکنم که روزهای آینده ثابت خواهد کرد که ما به کدوم طرف میریم. به اون طرف میریم که آمریکا با ارائه اسناد به اصطلاح یک تنش بین المللی دامن میزنه، یا به این طرف میریم که آمریکا سکوت میکنه، به همین اظهار موضعی که آقای پومپئو کرده اکتفا میکنه و متحدانش رو تنها میذاره، و متحدانش هم در برابر همونطور گفتم دو راه قرار دارن، یا اینکه وارد دیپلماسی با ایران بشن، یا اینکه افزایش تنش با ایران، و اون هم به هر حال نمیدونیم که دامنه اون به کجا خواهد انجامید. بنابراین
آقای صدرزاده، سپاسگزارم از لطف آقای صدرزاده، خیلی متشکرم. یک سوال دیگه هم مد نظر هست که هر دوی شما آقایون باید بهش پاسخ بدید در حداقل وقت اگر براتون مقدوره، و اون اینه که پیش بینی شما از مسیر تنش‌ها در منطقه چه هست؟ آیا این تنش‌ها کنترل مدیریت خواهد شد؟ یه چیزی مثل مدیریت بحران انجام خواهد شد، یا باید در انتظار تنش‌های بیشتر باشیم؟ آقای صدرزاده، استدعا می‌کنم پاسختون رو بفرمایید در چند ثانیه.
من فکر میکنم در وضع فعلی به طرف افزایش تنش هست، چون در ایران ما یک صدای واحد نمیشنویم و عکس العمل های واحد نمیبینیم. یعنی اگر آقای ظریف به تنهایی تعیین کننده یه مسئله بود، میتونستم بگم که میریم به طرف کاهش تنش، ولی چون نیروهای دیگری هم هستن، پاسخ این به اصطلاح بسیار مشکله. و همین جور هم هست در آمریکا، که ما نمیدونیم واقعا آمریکا کدوم یک از جناهایی که میخوان به هر حال بیشتر به ایران فشار بیارن، یا آقای ترامپ که خواهان جنگ میشه.
سپاسگزارم آقای متین، از شما هم بشنویم.
بله، اگر حمله به نفتکش‌ها در ماه‌های اخیر رو و سرنگون کردن پهباد آمریکایی رو ما در واقع مد نظر قرار بدیم به عنوان یک به اصطلاح مرجع مقایسه، به نظر نمی‌رسه با توجه به اون سوابق ایالات متحده وارد عملیات نظامی بشه. انتخابات تبلیغات انتخاباتی آمریکا در راه هست و آقای ترامپ مصر هست که مخالف همچون جنگ هایی هست. به نظر من احتمال اینکه آمریکا یک سری تجهیزات بیشتری انجام بده هست، ولی اینکه به اصطلاح وارد یک انتقام‌جویی نظامی بشه در این مرحله بسیار به نظر من احتمالش کم هست، و موضع کجدار و مریض خود عربستان که از متهم کردن ایران ابا می‌ورزه به نظر من مبتنی بر همین مسئله هست در این نقطه.
سپاسگزارم. با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفتگو می کردیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تشکر میکنیم از همراهی شما. به پایان این مجله میرسیم و شب خوش و روز دوشنبه بی نظیر در پی اون برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما.